بسم الله الرحمن الرحیم. به فضل الهی عرایزم رو در سه مقدمه کوتاه و یک ذیل مقدمه کلامی از وجود نازنین جواد الائمه علیه السلام محضرتون تقدیم میکنم. اما مقدمه اول، در روایات ما بسیار تأکید شده نسبت به مغتنم شمردن اموری، از جمله این امور مغتنم شمردن جوانی است. وجود نازنین نبی مکرم اسلام خطاب به ابوذر وقتی می‌فرمایند پنج چیز رو قبل از پنج چیز مغتنم بشمر، اغتنم خمسن قبل خمسن، یکی از اون مواردی که حضرت متذکر می‌شوند می‌فرماید شبابک قبل هرمک، قبل از این که پیر شی قدر این جوانیت رو بدون. اگر انسان در جوانی به یک سری امور و ارزش‌ها دست پیدا بکنه، این میشه سرمایه، میشه رأس المتجر برای تمام تجارتی که در میانسالی و در کهنسالی خواهد داشت. امور یا اگر در جوانی برای خودش جا بندازه، اگر در جوانی به باور نسبت به پاره از امور برسه، یک عمر میتونه از این امور ارتزاق بکنه. خدا حفظ کنه. جناب آقای فاطمینیا ایشون می‌فرمودن از حضرت آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه الشریف که این بزرگوار فرمودن اگر جوان در دوران شروع جوانی بلوغ مراقبه از خودش به عمل بیاره، در همون دوران جوانی میتونه به درجات بالای سلوکی و معرفتی و عرفان نائل بشه و دست پیدا بکنه. مواردی است که در جوانی اگر انسان بهش برسه، باور درونی بشه، راسخ بشه در درون انسان، یک عمر میتواند از تمام آسیب‌هایی که افراد بهش مبتلا هستن دور بشه. ولی باید به اینها در دوران جوانی برسه. مواردی است که در ذیل محضرتون عرض خواهم کرد. امام رحمت الله علیه وقتی از اون اتاق مخصوصشون خارج میشن، یکی از اساتید اخلاق می‌فرمودن امام دیدن یکی از این محافظا کنار در خوابش برده، دستی روشونه این جوان زد، او رو بیدار کرد، فرمود تا جوانی برو برای خودت کاری بکن، ببین پیر بشی چقدر سخته. نه این که نشه، امکان پذیر شدنی است، اما اگر بتواند در جوانی برای خودش اموری و جا بندازه، در مسیر سلوک و معنویت قرار بده خودش رو، یک عمر از تمام آسیب‌ها خودش رو بیمه کرده، نجات داده. این نکته اول، مغتنم شمردن جوانی. در جوانی انسان بارش رو ببنده تا جوانه کار برای خودش انجام بده. ارزش‌های والای معنوی، ارزش‌های والای سلوکی و در جوانی دنبالش باشه که بهش برسه، دست پیدا بکنه. در حالاتی که از اولیاء الهی می‌خوندم که ایشون در سن 25 سالگی درا بروش باز شد، 25 سالشه، بهش گفتن شیخ 10 سال دیر اومدی. 25 سالگی درا بروش باز شد، گفتن 10 سال دیر اومدی، تو این 10 ساله کجا بودی؟ این نکته اول که مغتنم بشمره انسان جوانی رو و جوانی رو به هدر نده، چون میگذره به سرعت از انسان زائل میشه. این نکته اول. نکته دوم، در مقدمه دوم که اینم خیلی اهمیت داره انسان بدونه، رسیدن به این بلوغ و به این جایگاه که لا مؤثر فی الوجود الا الله، خشت روی خشت بند نمیشه مگر به مشیت الهی. علت العلل، برای تحقق تمام اشیا در این دنیا خداست. مشیت خدا بهش تعلق بگیره میشود و اگر مشیت خدا تعلق نگیره قطعا محقق نمیشود. خدا علت العلل است برای تحقق تمام اشیا در دنیا. سفر اول بود، مشرف عمره بودیم، از یکی از اساتیدمون سوال کردیم چه کنیم؟ ایشون فرمودن برید زیر ناودون طلا دو رکعت نماز بخونید. بعد دستاتون رو بلند کنید، با تمام وجود از خدا بخواید به این شعور و به این بلوغ و به این جایگاه برسید که لا مؤثر فی الوجود الا الله. این عبارتون اخرى همین ذکریست که فرمودن کلید تمام اذکار، لا اله الا الله، این کلید تمام اذکار، لا اله الا الله، ای لا مؤثر فی الوجود الا الله. خدا علت العلل است، سایر موارد علل معدن برای تحقق اشیاء. آنچه علت العلل است برای تحقق تمام اشیاء خداست. خدا. به این باور انسان برسه، به این بلوغ و به این جایگاه برسه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. خدا علت العلله. از تمام آسیب‌ها، از جمله آینده نگرانی‌ها، انسان نجات پیدا می‌کنه. اگر علت العلل رو برای تحقق اشیاء خدا بداند. حتما ملاحظه فرمودید جانبازای قطع نخایی که خدمت حضرت آقا رفته بودن برای زیارت و دیدن اینشون، با یکی از این جانبازای قطع نخایی رفت یه مصاحبه‌ای کرد خبرنگار. جانبازی که حدود 30 ساله، 28-29 ساله، قطع نخایی که رو تخت باید بخوابه، امکان این که رو ویلچرم بشینه وجود نداره. وقتی رفت مصاحبه کرد، از او سوال کرد ناراحت نیستی؟ گفت نه. بالاخره 28-29 ساله رو تخت افتادی، ناراحت نیستی؟ گفت نه. چرا ناراحت نیستی؟ گفت وقتی خدا میخواد من اینجوری ببینه، من ناراحت چی باشم؟ همه چیز در ید قدرت اوست. اوس علت العلل برای تحقق تمام اشیاء. پس نگرانی چرا؟ پس استراب خاطر چرا؟ تشویش خاطر چرا؟ تمام اینها معلول است بر این که من از خودم در این دنیا موقعیت و اعتباری میبینم و میدانم. اگر تمام اشیاء رو به او ارجاع بدم، این آسیب ها تماما میره کنار. من باید بدونم به اضافه به خداست که من اعتبار و ماهیت پیدا میکنم و منهای خدا فاقد ارزش و اعتبارم. اگر شدم عبد در اضافه به الله، ماهیت و موقعیت پیدا میکنم و الا من عبد بدون خدا و منهای الله میشم نکره و فاقد اعتبار و ارزش. و بالاترین دلیل بر این مدعا عبارت است از جوهره تشکیل دهنده ما فاقد ارزشه، اعتباری نداره. آنچه که به ما ارزش و اعتبار داده ودیعه خدا در وجود ماست که عبارت است از روح. خدا زمانی که در ما دمید، از روحش در ما دمید، ما ارزش و اعتبار پیدا کردیم، شدیم اشرف مخلوقات و منهای این ودیعه الهی در وجودمون فاقد اعتباری میشیم، جسد میشیم، جنازه. یا باید زیر خربارها خاک ما رو قرار بدن یا باید تو سردخونه قرار بدن و الا بدن بوی تعفن میگیره، بوی گند میگیره. ارزشی نداره، اعتباری نداره. اعتبار من انسان در اضافه شدن به خداست و بدون او فاقد اعتبارم، فاقد ارزشم. پس علت العلل خداست و من انسان منهای خدا و با دور شدن از خدا میشم فاقد اعتبار و ارزش. باید تلاش کنم، کوشش بکنم در جهت این که در مسیر بندگی او قرار بگیرم ولا غیر، در مسیر بندگی او. روایت صدوم از کتاب گرانسنگ مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام که صبح‌های پنجشنبه من شبکه قرآن اینو موضوع عرضم قرار دادم و بر اساس این دارم صحبت می‌کنم، کلمه عبد رو امام صادق علیه السلام میان برای ما تجزیه و تحلیل می‌کنن. بعد در ذیل امام صادق می‌فرماید اصول بندگی خدا مشتمل بر 7 اصله. اصل اول انجام واجباته که در کلام می‌فرماید ادا و حقهی. اصل دوم حفظ و حدهی، رعایت حدود الهی که اجتناب از محرماته و دور شدن از معصیت و گناهه، رعایت حدود الهی. انسان در اضافه شدن به خداست که ماهیت و اعتبار پیدا می‌کنه و اگر از خدا دور بشه فاقد اعتباره، هیچ ارزشی نداره. اینم مقدمه دوم. در مقدمه سوم بابی داریم در اصول کافی، بابی داریم در کتاب جهاد و نفس وسائل و شیعه. عنوان این باب اینه: حسن ظن به خدا. حسن ظن به خدا، گمان خوب داشتن به خدا. این حسن ظن خیلی مهمه و در بسیاری از موارد کار انسان رو راه میندازه. افراد رو انسان وقتی میشینه باشون صحبت میکنه میبینه به خدا خیلی بدبینن، ظن بد به خدا دارن، گمان بد به خدا دارن. یه بابیه در این کتاب ارزشمند کافی شریف، حسن ظن به خدا. کتاب جهاد النفس وسائل شیعه هم داره این باب رو. انسان به خدا حسن ظن داشته باشه. ولی مواردی میبینیم در سیره عملی انسانها که این حسن ظن نیست، که هیچ سوء ظن نسبت به خدا هست. مگه خدا بده بندش رو میخواد؟ خدا بده بندش رو نمیخواد. اگر من بدانم در اضافه به خداست که اعتبار پیدا میکنم، حسن ظن به خدا پیدا میکنم. مادر موسی وقتی بچه رو گذاشت تو اون صندوق و انداخت تو دریای نیل، این دریای خروشان و متلاطم بالا میره پایین میاد، دل مادر دیگه لرزید. مادر موسی چو موسی را به نیل، برفکند از گفته رب جلیل. خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بی گناه. گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدای. وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینک اندر منزل است. ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. مادر موسی برای این که دلت آروم بگیره میگم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم. رودها از خود نه طغیان میکنن، آنچه میگوییم ما آن میکنن. قطره ای که از جویباری میرود، از سه انجام کاری میرود. تمام اینها در ید قدرت خداست. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. و حسن ظن داشته باشیم که خدا بد بندش رو نمیخواد، خدا بندش رو دوست میداره. در همین کتابی که عرض کردم روایت هست که عبد گناهکار رو میبرن سمت آتش جهنم. خطاب میرسه: عبد گناهکار، از خدا طلب مغفرت کن. عرضه میدارد: خدایا، در دنیا بر اساس آنچه که خواستم عمل کردم و حسن ظن به تو ندارم. الان بر اساس حسن ظن به تو، هر چی تو بگی من انجام میدم، ولو به من بگی برو تو آتش جهنم، میرم تو آتش جهنم. یا روایت دیگه، عبد گناهکار رو میارن حساب کتاب میکنن. عبد گناهکار، مرتکب این امور شدی که حرام بود، از این امور که واجب بود غفلت کردی، استحقاق عذاب و آتش رو داری، ملائکه عذاب ببریدش سمت جهنم. تا میاد سمت جهنم ببره، فقط بر میگره عرضه میدارد: خدایا، ظن و گمان من نسبت به تو این نبود که داری با من میکنی. خطاب میرسه: گمانت نسبت به من چی بود؟ عرضه میدارد: خدایا، گمان من نسبت به تو احسن ظن بود، بهترین گمان. یعنی فکر نمی کردم با من این چنین عمل کنی. خطاب میرسه: ملائکه عذاب رهاش کنید، ملائکه رحمت ببریدش سمت بهشت. اینی که اینقدر به من حسن ظن داره، من او رو به آتش خشم و غضبم نمی سوزونم، ببریدش سمت بهشت. حسن ظن به خدا. اگر بایدها و نبایدها در دین آمده، جوان باید بدونی این بایدها و نبایدها برای این که تو به لذت برسی، حتی لذت مادی، و با دور شدن از این بایدها و نبایدها به لذتها نمیرسیم، حتی لذتهای مادی دنیوی. تحقیق کنیم، ببینیم آدم ها رو، ببینیم ازشون سوال کنیم، اونایی که الان به سنین پیری رسیدن ازشون سوال بکنیم، حسن ظن به خدا داشته باشیم. تکالیف، اوامر، نواهی، اینها نیومده حالو به تعبیر عامیانه عرض بکنم حال ما رو در زندگی دنیا بگیره. اتفاقا این اوامر و نواهی آمده که انسان به اوج نعمتها و لذتها برسه، اول در دنیا بعد در آخرت. ولی باید لذت رو تعریف کنیم. لذت در چیه؟ لذت در بندگی خداست یا لذت در خروج از بندگی خداست؟ اینو باید اول تعریف کرد. مصادیقش رو باید دید و بعد از اینکه انسان مصادیق رو دید بیاد حکم بکنه که آیا لذت حقیقی و واقعی در گرو بندگی خداست یا خروج از بندگی خدا. اونایی که از مسیر بندگی خدا خارج شدن به اوج لذت رسیدن، یا اونهایی که در مسیر بندگی خدا قرار گرفتن به لذت حقیقی نائل شدن. این سه تا مقدمه. اما ذیل مقدمه تبیین و توضیح یک روایته. کلمات جواد الائمه علیه السلام کلماتی است مثل تمام کلماتی که از معصومین علیه السلام به ما رسیده، کاربردی، قابل اعتنا، الان مورد ابتلا، و با تأثیر به این بیانات می شود از معضلاتی که الان باهاش افراد دست به گریبان هستند گذر کرد و عبور کرد. اگر بتونه انسان در جوانی اینا رو برای خودش جا بندازه، می تواند به درجات بالای سلوکی برسه و از تمام این آسیب ها و آفت هایی که الان مطرح می کنن می تونه فرد دور بشه. بیان نورانی جواد الائمه علیه السلام. حضرت می فرماید هممون شنیدیم اگر کتاب منتهی الآمال مرحوم شعباس قمی اعلی الله مقامه الشریف رو باز کنیم، اولین کلام در کلمات حکمت آمیز جواد الائمه علیه السلام این بیان نورانیه. اگر بتونیم این بیانی که خیلی کوتاهه بتونیم بنویسیم، نصب العینمون قرار بدیم، مرتب به خودمون متذکر بشیم. الثقت بالله، اعتماد به خدا برای رسیدن به هر مطلبی در دنیا. جواد و نعیمه علیه السلام دارن به ما کلید میدن، دارن به ما یاد میدن. به هر امری در دنیا میخوای برسی، بدان در خروج از بندگی خدا نمیتوانی به اون مطلوب و مقصودت برسی. اعتماد بکن به خدا، اوامر الهی رو امتثال، نسبت به نواهی اجتناب، ببین به آن چه که در دنیا میخوای میرسی یا نمیرسی. تجربهش که ضرری نداره، تجربه کنه انسان. اعتماد کنید به خدا. من حیث لا یحتسب برامون باز میکنه و رقم میزنه. الثقت بالله، اعتماد به خدا. آدم ها تو این دنیا به دو چیز ممکنه بخوان برسن. امر اول به اموری گرانبها، به اشیاء گرانسنگ، قیمتی، تعلقات مادی دارن. این از یک سو. از یک سو میخوان به مقامات رفیع در این دنیا نائل بشن. هر امری که در این دنیا میخواییم کلیدش اعتماد به خداست. اعتماد کنیم به خدا، بهترش رو برامون رقم میزنه. استاد فرزانه ما حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی تو درس اخلاقشون میفرمودن جوونا بیاید با خدا معامله کن. خدایا من از این حرام صرف نظر میکنم، این لقمه حرامو نمیخورم، این فعل حرامو مرتکب نمیشم، تو از راه حلالش برا من مقدر کن. معامله کنید با خدا، ببینید میرسید یا نمیرسید. اما مشکل همینجاست. از ثقت و بالله، اعتماد کردن به خدا. یه دوستی، یه رفیقی به انسان یه چک میده، آدم به اعتماد و به پشتوانه این چک وارد بازار کار میشه، خرید و فروش میکنه. اعتماد به خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای تمام امور قدرت داره، قدرت او برای همه اشیاء. کلیدش اعتماد به خداست. من حیث لا یحتسب برامون رقم میزنه. از جایی که فکر نمی کنیم روزی رو برای انسان نازل میکنه. من حیث لا یحتسب. یکی از آیون هست خیلی متموله، خیلی سرمایه داره. من تلفنشو پیدا کردم، زنگ بهش زدم، گفتم آقا من شنیدم شما یه داستانی داری، نه ازت پول میخوام نه کسی رو میخوام پیشت بفرستم که حواله بدم، هیچ کاری باهات ندارم، فقط داستانتو برای من تعریف کن. گفت من به یه جرمی مدتی زندان بودم، کم فروشی میکردم، توی کار خاصی بودم، اجازه بدید به اون کار اشاره نکنم که شاید منتقل بشید که کیو دارم عرض میکنم. ولی وقتی از زندان اومدم بیرون سرمو گرفتم بالا، گفتم خدایا کمکم کن از راه حلال روزی در بیارم. دست خاکستر میزنم طلا میشه، یه محصولی رو وارد ایران میکنه، انقدر این آدم معتبره. فقط اعتماد به خدا، از ثقت و بالله، ثمنون لکل غال، هر چیز گرانبهایی که میخوای به دست بیاری ها، ثمنش اعتماد به خداست. خدا برای انسان رقم میزنه، خوبم رقم میزنه. من این روایت رو چند بار عرض کردم و از طریق رسانه هم پخش شده، ولی چون مبتلابه و مستحدث است اجازه بدید بازم عرض بکنم. وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها به باباشون پیغمبر خدا عرض کردن. برای چی دارم این روایت رو عرض میکنم؟ اگر میخواید شما به این اعتماد به خدا برسید، یه راه یا اصلی ترین مطلبش اینی که دارم عرض میکنم. به محضر پیامبر عظیم الشان اسلام عرض کرد بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز و سبک بشموره چه عقوبتی متوجه اوست؟ نماز و سبک بشموره، اگه کسی نماز نخونه که خیلی بیچاره است، خیلی بیچاره. فرض جاییست و مورد سوال جاییست که نماز سبک بشموره، اهمیت زیادی براش نداشته باشه. نماز بخونه یا نخونه، اول وقت یا آخر وقت، اگه نماز ازش قضا شد همچین براش اهمیتی نداشته باشه. بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز و سبک بشموره چه عقوبتی متوجه اوست؟ پیامبر اسلام فرمودن دخترم 6 تا عقوبت در دنیا، 3 تا لحظه مردن، 3 تا در قبر، 3 تا هم در قیامت، مجموعاً 15 عقوبت متوجه فرده. من فقط 6 تای دنیاشو عرض میکنم. 1، برکت از عمرش میره، عمر اون آدم عمر بی برکتیه. 2، برکت از رزق و روزیش میره. بعضی ها میبینی خیلی پول دارن اما پولشون بی برکته. 3، هر عملی انجام بدن عملشون پذیرفته نیست، نماز قبول بشه اعمال دیگه هم قبول میشه. 4، خدا نور صالحین از چهره این آدمی که نسبت به نماز سهلنگاری میکنه میگیره. جراحی تو چند سال قبل فقط تو سر و گردن بود، الان دیگه رسیده به اندام. غافل از این که من از حسن خدادادی که یوسف داشت دانستم، به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمی کردن. زیبا نمی کردن. خدا نور رو از چهرش می گیره. بحث از دستمون در نره، می ترسم یادم بره. همینجا تو پرانتز یه جمله معترضه باز کنیم، یه نکته ای بگم. 20 سالش نشده، می خواد بره جبهه، سنی نداره، شاید 15-16 سالشه، قبول نمی کنم به جبهه، میره مسجد جمکرام، متوسل میشه به امام زمان علیه السلام، آقا 1000 تا صلوات نزدت میکنم کار من درست بشه من برم جبهه. حالا مفصل، من مختصر میگم، کارش درست میشه، میره جبهه، تو جبهه مجروح میشه، بیمارستان، پا باید قطع بشه، پزشک میاد بالا سرش، اجازه میدی پا تو قطع کنی؟ میگه این امانت خداست، خدا داده حالا میخواد بگیره، اینم رضایت نامه. مادرش خبردار میشه پای بچه‌شو دارن قطع میکنن. با سرعت میره مسجد جمع کرام. آقا پسرم 100,000 تا صلوات نذر کرد که کارش را بیفته. 1,000 تا صلوات نذر میکنم پای بچه‌م قطع نشه. و اتفاقا هم پاش قطع نمیشه. پزشک میگه نیاز نیست و جراحی میکنن خوب میشه. چه درد سر؟ مدتی چند سالی تو جبهه میمونه. اسیر میشه. سنش حدود 20 ساله وقتی اسیر میشه. شاید هم کمتر. به قدری شکنجه میدن این شفیعیو، به قدری میزننش، با کابل میزننش، تشنگی بهش میدن، او رو آویزونش میکنن، زیر شکنجه در اثر زخم و تشنگی به شهادت میرسه. بدنشو میبرن یه گوشه چال میکنن، قبر که نمیکنن، گور دست جمعی همه رو چال میکنن. بچه های تفحص تو ایران مشغول میشن، کم کم میرن تو خاک عراق این قبرا رو پیدا میکنن، تا اینکه گزارش میدن یه جایی هم یه چند تا شهید هم اونجا دفنه، ولی خود بستی ها میرن قبر رو باز میکنن. بعد از 16 سال وقتی بدن شفیعی رو بیرون میارن میبینن سالمه سالمه. 16 سال گذشته، عکسش هست و 16 سال. میگن اگر بدن رو اینجوری تحویل بدیم که آبرومون میره، مدتی میبرن این بدن رو زیر آفتاب میذارن، اسید رو صورتش میریزن، آهک رو بدن میریزن که این بدن متلاشی بشه، اما میبینن نمیشه، نمیشه. همون جوری بدن رو تحویل میدن. نقل میکنن وقتی تو مرز خسروی داشتن این تابوت رو تحویل ایرانی ها میدادن، سربازای عراقی میومدن این بدن رو بوسه میزدن، تابوت رو بوسه میزدن و تحویل. بچه قومه تو گلزار شهدای قوم هم دفنه، عکسش هم هست که الان وقتی شما نگاه بکنید رو چهرش لبخنده. این چی کار کرد؟ شد مصداق وجه رب، کل من علیها فان و یبقا وجه رب. وجه رب، حالا طرف میاد به خاطر این که چهرش زیبا بشه، نورانیتی خود جسده، اما جسدش بعد از 16 سال نورانیه. مورد بعد، برگردم به روایت. بابا یا رسول الله، اگر کسی نماز و سباک بشموره چه عقوبتی در انتظارشه؟ دخترم 1، برکت از عمرش میره. 2، برکت از روزیش میره. 3، هر عمل صالحی انجام بده پذیرفته نیست. 4، خدا نور صالحین رو ازش میگیره. 5، دعاش مستجاب نمیشه. 6، دعای دیگران هم در حقش مستجاب نمیشه. 6 تا عقوبت دنیوی، بقیهش طلبتون. جواد و لعیمه علیه السلام فرمودن از ثقت و بالله، اعتماد کنید به خدا، هر چیز گرانبها. جوان اعتماد کن، بیا گره بخور با جوانترین امامای ما که تو سن 25 سالگی به شهادت میرسه. ها ببین به لذت جوانیت میرسی یا نه. اعتماد کن به این کلام. سمن و لکل غال 2 و سلمون الا کل آل، برای رسیدن به هر مقام رفیعی، نردبان رسیدن به این مقام رفیع عبارت است از اعتماد به خدا. و سلمون الى کل آل، نردبان برای رشد و ترقی و کمال. باور خدا، محور کار خدا، اعتماد به این خدا، پیشرفت برای هر امری، برای رسیدن به هر مقامی، برای رسیدن به هر رتبه‌ای، هر مقام رفیعی خدا. اگر انسان این چنین اعتماد به خدا بکنه ها، خدا از زیر سم اسب در میاره تو قلب عباد آدمو قرار میده. اگر این چنین اعتماد به خدا کنیم ها، یه روز اومدن گفتن آخه خیلی مهمه آدم اینا رو بدونه دیگه، اومدن برای اینکه نام علی رو محو بکنن چه کردن؟ ظلمی کردن که امام حسن وقتی داره با معاویه صلح میکنه، ماده 5 صلح نامه اینه: معاویه من با تو صلح میکنم به شرطی که سب و لعن به بابام علی رو از بالا مأذنه ها جمع کنی، از تو مطاف جمع کنی. ولی تونستن محبت علی رو محو کنن؟ ببینیم دیگه، الان داریم میبینیم تونستن. تونستن نام حسین رو محو کنن؟ ابدا. هر مقام رفیعی که در این دنیا میخوای بهش برسی،
نردبان رسیدن به این مقام رفیع عبارت است از اعتماد به خدا و میخوای این اعتماد به خدا در دل راسخ بشه، اولین قدم اینه که نسبت به نماز اهمیت بدی. نماز این کلیدیه، نسبت به نماز عاجزانه تمنا کنیم یا جواد الائمه یه نگاه ویژه ولایی امشب به ما بکن آقا، ما بتونیم این روایت رو با تمام وجود بهش برسیم، باور درونیمون بشه، به خدا شدنیه.